اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالوگل خوجت در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 5 اکتبر چنینند: احزاب مخالف حکومت قرغیزستان به شهرهای این کشور برآمده طلب دارند که نتیجه های انتخابات پارلمانی از اعتبار سقوط دانسته شود. حرکت به سمت مقابل و یا صدمه مرگبار در مرکز شهر خوجند با شرکت دو افسر کارهای داخلی. تلاش فتح قله‌های بلند از سوی دختران افغان، آنها نگرانند که طالبان دیگر باره امکانات هایشان را محدود نکنند.
بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سختی را که مثلا مردم ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم.
دیروز در انتخابات قرغیزستان 16 حزب و جنبش سیاسی برای صاحب شدن به کرسی‌های پارلمانی مبارزه بردند. اما ظاهراً این معرکه سیاسی نتوانست اختلاف در جامعه قرغیزستان را از بین ببرد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی آن کشور خبر داد که تنها 4 حزب سیاسی 107% را عبور کردند. حزب پیروزی نزدیک به پرزیدنت روبروسی قرغیزستان است و اعلان نتیجه آوازدهی احزاب مخالف ناراضی را به گردهمایی کشید. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد.
روزی دوشنبه طرفداران یک عده حزب‌های سیاسی قرغیزستان در مرکز شهر بیشکک گردهمایی دایر نموده طلب کردند که نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 اکتبر از اعتبار ساقط شود. بیش از 1000 هواداران 5 حزب سیاسی، حزب سوسیال دموکرات، حزب چونگ قزت، حزب وطن انتماقی، حزب بیگ بول و حزب رفورما در میدان الاتاوی بیشکک جمع شدند. آنها اصرار می‌ورزند که در آوازدهی روز یکشنبه تقلب گسترده، خریدن آواز و دیگر نوع پایمال نمودن قانون جای داشت. دو حزب بزرگ مخالف حکومت، آتمکان و حزب ریسپوبلیکا هم تصمیم گرفتند امروز گردهمایی اعتراضی تشکیل کنند. مخالفین همچنان وعده دادند که طرفدارانشان را در دیگر شهر و ناحیه های این کشور به کوچه ها می برارند. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان حزب های جانبدار پرزیدنت روبامسکو این کشور سارانبای جینبیکوف اکثر آوازها را به دست آوردند. اما مخالفین حکومت با اشاره به پایمال شوی قانون از اعتراف آن خودداری می کنند. طبق نتیجه های پیشکی شمارش آوازها 4 حزب مره 7% را عبور نموده به پارلمانی قرغیزستان یا خود جاگورکو کنیش که از 120 کرسی عبارت است راه می‌یابند. در جای اول حزب بریمدیک با نزدیک به 24.5% رای ها و در جای دویم حزب مکانم قرغیزستان با نزدیک به 24% آوازها جایگیر شدند. حزب قرغیزستان با نزدیک به 9% آوازها در جای سیوم و حزب ملتگرای بوتون قرغیزستان با کمی بیش از 7% رای ها در جای 4 قرار دارد. 12 گروه باقی مانده کمتر از 7% آوازها را به دست آورده از اشغال کرسی ها در پارلمان محروم شدند. آنها اصرار می‌ورزند که حزب بریمدی که صادق به پرزیدنت جینبیکوف ذخیره های مأموری را برای پیشبرد نامزدهایش استفاده برده است. بریمدیک این عیبنامه را قبول ندارد. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان بیش از 56.5% رای دهندگان اشتراک کردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. آخر هفته گذشته در شهر خوجند صدمه مدهش به عمل آمد. در روی پول کهنه که سویلی چپ شهر رو با مرکز می پیوندد شبانگاه یک بار چند ماشین به هم برخورد. صدمه قربانی در پی داشت، چند کسی دیگر مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافتند. همکار ما فرزان محمدی شاهدی بی‌واسطه صدمه فوجه بار بود. گزارش را کیوم مرسیاتو تقدیم میکند.
شب شنبه روز 3 اکتبر ساعت 22 در روی پل اسماعیل سامانی معروف به ماست کهنه شهر خوجند 5 ماشین به هم برخورد که این صدمه باعث هلاکت دستکم 1 نفر و آسیب برداشتن چند تن دیگر شد. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت روز 5 اکتبر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت در این صدمه بهرام عظمتوف ساکن 33 ساله شهر خوجند و کارمند شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت با اتوماشین تمغه جیپ مرسدس بنز جی ال رقم دولتی اش 0174 به سمت مقابل برآمده به اتوماشین اکبر غفارزاده ساکن 32 ساله شهر خوجند کارمند شعبچه کافتکاو جنایی شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند با تمغه مرسدس بنز رقم ترانزیتی اش 4055 برخورده است که در نتیجه دومی با جراحات های وزنین در جای حادثه به هلاکت رسید. 4 نفر دیگر از این حادثه برای معاینه طبی به بیمارخانه انتقال داده شدند و چگونگی وضع سلامتی آنها دیرتر معاین خواهد شد. مسئولین این نهاد به طور دقیق نگفتند که بهرام عظمتوف در نهاد تابعه آنها چی وظیفه دارد، ولی به نوشته برخی از رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی، بهرام عظمتوف در شعبه بازرسی دولتی افراموبیلی ولایت سوخ مسئولیت دادن رقم‌های دولتی را بر دوش دارد و از کارمندان پرنفوذ این نهاد به شمار می‌رود. همچنین در این تصادم باز دو مرسدس بنز و یک نقلیات تمغه نکسیا نیز آسیب جدی تکنیکی دیدند. با گفته اکبر شریفوف، نقلیات تمغه نکسیا به راننده رحیموف عبدالقیوم سال تولدش 1985 ساکن شهر خوجند با رقم دولتی 0703 و یک مرسدس بنز با رقم دولتی 1111 به ساکن 23 ساله شهر خوجند تعلق داشت. ولی حالا اسم دو نفر راننده گفته نشده است و با گفته مسئولین در صورت معلوم گردیدن سبب و عاملهای صدمه تفصیلات نشر خواهد شد. به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت، طی ماه سپتامبر در راه‌های ولایت 31 صدمه نقلیاتی رخ داده، باعث مرگ 19 نفر و جراحت برداشتن 24 تن دیگر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. امروز در تاجیکستان روزی زبان دولتی رو جشن میگیرند. با وجود اون که قانون زبان تاجیکی تقریبا 3 سال پیش قبول شده است، بحث و اطراف املا و پیشنهاد و تلاش ها برای اصلاح آن سالها باز ادامه دارد. این کوشش ها از اونجا نیز منشا میگیرند که در مطبوعات شکل های گوناگونی نوشت و استفاده بی معیاری کلمه ها از زبان های دیگر به اوج خود رسید. صاحب نظران میگویند که در فناوری های نوین نیز تاجیکان وادار می شوند از اصطلاحات زبان های غیر کار بگیرند. اطراف این موضوع با رادیو صوفی در گزارشش صحبت میکند.
با گذشت 31 سال از قبول قانون زبان دولتی و رشد با سرعت فناوری ها، هنوز هم استفاده واژه های فناوری در تاجیکستان یکسان نیست. با قول برخی از کارشناسان هم در شرایطی که فناوری های همروزه رشد میکند، وجود چهارچوبه برای استفاده واژه های فناوری ها ضرور نیست.
با راه هر قدر که طرفداران این یا اون ترجمه بسیارتر محتوا استحصال کنند، بسیارتر محتوا با صفت استحصال کنند که در بین مردم اون پخش شود، همون قدر همون ترجمه بسیارتر زبان زده می شود، بسیارتر در فکر و مفکوره انسان جا می گیرد. برای همین در اینجا یگان گیم قانون و قاعده قبول کردن ضرور نیست و در کار هم نیست. اینجا باید آزادی باشد.
با گفته کارشناسان، اکثر اصطلاحات فناوری ها با شیوه های مختلف به زبان تاجیکی ترجمه و پخش شده است که کاربران را در بسیار مورد به اشتباه و نفهمی میبرد. با منظور این مشکل، اکثر استفاده برندگان واژه های فناوری شکل انگلیسی و حتی روسی آن اصطلاحات را به کار میبرند.
چون این لغت ها علاقه موجودند، یعنی چون این لغت ها را علاقه ساختگی هستند، آنها در اینترنت به طور رایگان دسترسی همگان است، اما از کدام سبب آن را استفاده نمیبرند؟ چون که محتوا به زبان تاجیکی کم است.
تحلیلگران بر اینند که برای ساختن واژه‌نامه های کامل اصطلاحات فناوری ها همزمان با زبان شناسان باید متخصصان این بخش مهم علم فناوری شرکت کنند. همزمان با گفته آنها آموزش اصطلاحات فناوری ها با زبان تاجیکی باید از مکتب شروع شود.
من همچون شهروند تاجیکستان که زبان مادری و زبان دولتی تاجیکی هست و یگانه زبانی که من میدانم، همچون مکتب بچه فرض کردیم، اگر دسترسی به این تکنولوژی با زبان خوبی مادری هم داشته باشم، درک تکنولوژی خود علاقه در سن مکتبی در من پیدا می شود. و تو زمانی که من کارشناس ساحه گوناگون میشوم، علاقه میدانم که این مفهوم هدف این تکنولوژی چیست از نامش.
با قول اتویف، در حالی که وزارت معارف استفاده تلفن های هوشمند و پلانشت ها را در مکتب ها منع کرده است، کودکان اصطلاحات و استفاده این فناوری اطلاعاتی را از کوچه می آموزند.
و حتما که آموزش در دایره مکاتبی در دایره مؤسسه رسمی صورت نگرفت، او دانش اندوخته و تجربه اندوخته کوستا می باشد یا پورا نمی باشد.
کارشناسان تاکید میکنند که اصطلاحات فناوری ها باید از زبان اصل ترجمه و در واژه‌نامه های به کاربران پیشنهاد شود، زیرا ترجمه این اصطلاحات از زبان دوم می تواند محتوای محدود داشته و به طور کامل مضمون را افاده نکند.
می رویم به افغانستان. یک گروه از بانوانی نامجوی افغان می خواهند بلندترین قلعه افغانستان و جهان را فتح نموده به اهل عالم نشان بدهند که از دست آنها نیز قهرمانی می آید. یکی از این دختران شجاع فاطمه سلیمانی است که چندین قلعه افغانستان را همراه با تیمش فتح کرده است. در حالی که او و دوگانه هایش از مذاکرات صلح با طالبان انتظارات زیاد دارند، باز هم تشویششان از این است که در مذاکرات حقوق زنان نادیده گرفته نشود.
کوهنورد 18 ساله از شهر کابل فاطمه سلطانی توانسته است 4 قله مشکل گذر افغانستان را فتح کند. حالا او و گروه 9 نفره کوهنوردان جوان افغان از جمله 3 دختر نقشه دارند قله میرسمیر را در بلندی 5809 متر فتح کنند. این قله در کوههای هندوکوش واقع می باشد. بعد از این کوهنوردان جوان می خواهند برای فتح بلندترین قله روی عالم اورست و یا جامالونگما به نپال سفر کنند.
خب ما هدف اصلی ما همی است که ما به تمام جهانیان نشان بدیم که بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سخت را که مثلا مردم انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم.
فاطمه حتی در دوره اوج کرونا ویروس هم از این شغلش دور نشد و کوهنوردی را دوام داد. ماه آوگوست او به فتح ناشک، بلندترین قله در افغانستان که در بلندی 7492 متر جایگیر است، دست یافت. او همراه با والدان و خواهر خردیش در شهر کابل زندگی می کند. پدری او به خبرگزاری ریترز گفته است که همیشه برای موفقیت های دخترش خوشحال می شود، ولی چون پدر تشویش هم دارد.
بله، به خاطر از این که مثلا نلی ما شاهد از این صحنه هستیم که مثلا کسایی که مثلا زیادتر هم میرخمی مثلا معروف شده یا مثلا بعضی خدمتهای کرده تا از تاریخ طالبان مثلا تحت ترور قرار گرفته تحصیل این واقعا جای نگرانی من نگران هستم دیرد از این بار.
در شب و روزه که تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد، بسیاری ها از آن هراس دارند که در پی این سازش مثل سالهای 1997 2001 فعالیت زنان دوباره مسدود خواهد شد، مخصوصا در عرصه ورزش. طالبان میگویند نگاه آنها تغییر یافته است، اما اظهارات آنها در رابطه به حقوق زنان نگرانی همدسته فاطمه را به بار آورده است.
خواست ما سالبا ای است که وقتی که باز دوباره آمدن، یعنی صلح کردن با دولت اسلامی افغانستان، مانع دختران نشه که ورزش کنند. و مثلا تا آن قدر که ما پیشرفت کردیم در طول قدر سالا، مثلا ما اولین تیمایی هستیم که کوهنوردی میکنیم. ما میخوایم که امید ساعتی که ما داریم در سالهای دیگر دوباره از ما گرفته نشه، اما قدر که ما پیش آمدیم، یعنی در عرصه کوهنوردی باشه، در عرصه ورزش، درس، تعلیم.
ولی فاطمه امید دارد که در آینده نوابسته با اون که کی سری قدرت می آید، با ورزش رو آوردن زنان را جانبداری می کند و با این راه افغانستان را یک کشور پیشرفته معرفی نموده، نشان می دهد که زنان افغان هم هنر و مهارت دارند و می توانند قله های بلندترین عالم را فتح کنند.
و در دوشنبه امروز مدیر شعبه نقصان‌های مادرزادی و اقتباسی دل مرکز جراحی دلارک ها اکرام بولتبایف درگذشت. او یکی از بهترین جراحان قلب به شمار می رفت. دوستان و نزدیکان می گویند بولتبایف از ماه سپتامبر گرفتاری ویروس کووید 19 شده بود و زیر دستگاه ایویل و یا خود نفسدهی سنعی می خوابید. اکرام بولتبایف همگی 44 سال داشت. او جان صدها نفر خردسالان و کلانسالان را نجات داده است. در تاجیکستان او اولین جراحی بود که دل طفلی همگی 3 کیلو وزن داشته را جراحی کرد. برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن بینندگان عزیز. تا صحبت بعدی می توانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود، همزمان صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شماست. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.
خرج میشه قیمت بالا خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نمایندگان حزب‌های سیاسی در قرغیزستان از جمله آتامکان و رسپوبلیکا بیربال و زمانداش با ناراضگی از نتیجه‌های انتخابات پارلمانی آن کشور روزی 5 اکتبر به کوچه‌ها برآمدند. انتخابات روزی 4 اکتبر برگزار شد. گرد هم آمدگان طلب دارند که نتیجه‌های انتخابات بیکار و انتخابات نو اعلام کرده شود. به گفته جمع آمدگان انتخابات افلاس بود و از ساکنان دعوت کردند که در سراسر کشور به میدان ها برایند. حزب های سیاسی ریفورما، میکن انتیمگی، جان کزد، ایمن نوری و آردانیز با امضای قطعنامه اعلان کردند که نتیجه های انتخابات را نمیپذیرند. حزب ریفورما گفت تا زمانی که طلبات آنها از سوی مقامات شنیده نشود دست از اعتراض بر نمی دارند. روز 4 اکتبر در قرغیزستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. با 120 کرسی پارلمان نزدیک به 2000 نامزد از 16 حزب سیاسی دعوا داشتند. کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد که تنها 4 حزب سیاسی 107% را گذشتند و بس. از این حساب 3 حزبی که وارد پارلمان شدند حزب‌های نزدیک به رئیس جمهوری قرغیزستان سوارانبای جینبکوف گفته می‌شوند. بر اثر صدمه در مرکز ولایت سغد تاجیکستان یک مفتش شعبه کافتوکاب جنایی اداره کارهای داخلی شهر خوجند جان باخته و 4 نفر دیگر در بیمارستان بستری کرده شدند. حادثه شب 3 اکتبر در روی پل کهنه شهر خوجند رخ داد. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سغد روز 5 اکتبر به رادیو آزادی گفت در این حادثه اکبر غفارزاده کارمند شعبه کافتوکاب جنایی اداره امور داخلی خوجند فوتید است و افسود بهرام عظمتوف کارمند شعبه بازرسی دولتی اتومبیل در سوخت با ماشین جیب مرسدس بنز جی ال به سمت مقابل برآمده با ماشین اکبر غفارزاده برخورد است. در نتیجه به گفته او دومی با جراحات های وزنی در جای حادثه به هلاکت می رسد. طرز حرکت ماشین ها در راه های تاجیکستان یکی از مسائل دائمی مورد انتقاد در زبان مردم و مقامات و مطبوعات است. در میان معمول ترین قانون شکنی ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده رانندگی، مستی و نداشتن حجت رانندگی نامبر می شوند. ریاست امور داخلی ولایت میگوید که تفتیش حادثه اخیر هنوز هم ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 4 اکتبر به مدت کوتاه از بیمارستان نظامی در کنار واشنگتن بیرون شد و از داخل ماشین به سوی هوادارانش دست افشاند. او روز 2 اکتبر برای معالجه از بیماری کرونا ویروس به مرکز طبی والتر رید انتقال یافته بود. پیشتر ترامپ با نشر نواره در توییتر گفت که از زمان آلوده شدنش به کووید 19 درباره بیماری همگیر چیزهای زیاد آموخته است و حتی گفت که این مکتبی واقعی است. برخی اشاره کردند که ترامپ با ترک بیمارستان دوباره میل خود را برای نادیده گرفتن چاره‌های اساسی احتیاطی برای پیشگیری از ویروس نو نشان داد. قبلا پزشکانی که معالجه ترامپ را به عهده داشتند گفتند که وضعیت رئیس جمهوری آمریکا در حال بهبود است و او میتواند از 5 اکتبر از بیمارستان جواب شود. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای ملاقات با رهبران قطر به دوحه رفته است، ولی با نمایندگان طالبان در آنجا دیدار نخواهد داشت، در حالی که مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و جنبش طالبان در مرکز قطر هنوز جریان دارد. اشرف غنی روز 5 اکتبر با نیت سفر به قطر و کویت کابل را ترک کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی با منصبداران قطر درباره گسترش مناسبت و همکاری‌های بین دو کشور صحبت خواهد کرد. قرار است او با نمایندگان حکومت افغانستان که در دوحه سرگرم گفتگو با طالبان هستند نیز دیدار کند. مذاکرات بین افغان‌ها آخر ماه گذشته آغاز شد و هدفش پایان دادن به خشونت‌ها و احتمال سازش برای تقسیم قدرت در افغانستان است. با اطلاع منابع دیپلماتیک جانب‌ها هنوز به پیشرفت نائل نشدند. مذاکرات بین افغان‌ها بخشی از سازش تاریخی بین آمریکا و طالبان است که روز 29 فوریه امسال امضا شد. و مرکزی حامی حقوقی وسنا اطلاع داد که روز 4 اکتبر در همایش‌های اعتراضی در بلاروس مقامات بیش از 240 نفر را دستگیر کردند. رویخط بازداشت‌شده‌ها در سامانه مرکز نشر شد. بازداشت‌ها بیشتر در شهر مینسک صورت گرفته است. به گفته حامیان حقوق در شهرهای برست، گرودنو، ویتبسک، مگیلف، بوبروسک و سالیگورسک هم اعتراضگران دستگیر شدند. پیشتر وسنا از بازداشت زیاده از 10 روزنامه‌نگار و عکاس رسانه‌های گوناگون در مینسک و برست، گرودنو، ویتبسک و مگیلف و بوبروسک خبر داده بود. انجمن خبرنگاران بلاروس دیرتر اطلاع داد که اکثر روزنامه‌نگاران آزاد شدند. در بلاروس حدود دو ماه این جانب اعتراض‌ها ادامه دارند. اعتراض‌ها بعد از آن آغاز شد که کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس در انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد. به حساب وسنا شمار محبوسان سیاسی در این کشور 25 برابر زیاد شده، میزان جریمه‌ها به 240 هزار دلار رسیده است.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را می توانید ایلاوتن در موجه کوتاه زیری گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیوی آزادی در موجه های 7590 کلاهرتز برابر با 39 متر و 9339 کلاهرتز برابر با 31 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شود.
در ساعت های 10 تا 11 شام در موج های 12105 کیلوهرتز برابر با 25 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های ایلاوگی رادیوی آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. آزادی نقطه.org.
محمورات آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خبر داد که افراد ناشناس پسرش را شبانه لاتوکوب کردند. آدینایف گفت در نتیجه حمله بینی پسرش شکسته، سرش هم آسیب دیده است. مقامات گفتند به تحقیق حادثه شروع کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. محمورات آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات روز 5 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت شیخ رضایف پسر 24 ساله او را شب گذشته لاتوکوب کردند. به گفته معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات پسر او راننده تاکسی بود و حادثه زمانی رخ داد که یک مسافر را به جماعت سامان شهر حصار برد. او گفت
پسر من بیچاره حتی شب با برای خاطری که مراکه من از پیش همیشه مراسمو داریم، ما یک منبع کاری جایی نداریم، برای همین حتی شب برآمده برای کار کردن دو تنگه مبلغ درآمد کردن تاکسی راننده کار میکنه. هیچ حادثه رفتگی است برای بعد تلفن همون یک نونپز است می آشپز است می همون یک پیچ خدمتی همون وی آوردن همونجا شما اینجا آمده قطعی کردن می کرده لاتوکوب کرده گستن بینی وقت لاتوکوبی سر.
مقامات امور داخلی می گویند به تحقیق حادثه شروع کردند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت چون این حالت جای دارد و آنها حادثه را تحقیق میکنند.
مراجعه کردگان به گرفتگان همین حالت هست، جای دارد.
از
کارهای ارتشی اپراتوری دامن زورآوران گمانبر را معین کردند.
مقامات از این بیشتر شرح ندادند، اما محمود آدینایف باور دارد که لاتوکوب پسرش به خاطر فعالیت های سیاسی او است. با گفته معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات حادثه به سر پسرش آمده به خاطر ترس دادن دیگرها و او است.
همه این سیاسی است، همه این رفت دارد به خور فعالیت من، همه این به خود من رفت دارد.
مقامات به این ادعا تا حال واکنش نکردند، اما در گذشته اداره های رسمی تاجیکستان همیشه فشار به مخالفین را رد کردند. لاتوکوب پسر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات در حال رخ می دهد که روز 22 سپتامبر رحمت الله زویروف رئیس این حزب هم از لاتوکوب شدنش خبر داد. هرچند مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند زویروف را کسی لاتوکوب نکرده است و سگش او را به جوی پرتافت. مسئولین حزب سوسیال دموکرات که از آنها همچون یگانه نیروی مخالف در داخل کشور نام برده می شود بارها از فشار مقامات شکایت کردند. از جمله رهبر این حزب ماه ایون گفت مقامات بر اساس رویخط اعضای حزب که آنها به وزارت عدلیه داده بودند طرفدارانشان را تهدید میکنند و میترسانند. مقامات رسمی تاجیکستان این ادعای رئیس حزب سوسیال دموکرات را رد کرده بودند. تعقیب و فشار به طرفداران احزاب مخالف در تاجیکستان چیزی نو نیست. در گذشته نیز تهدید و حمله به رهبریت حزب سوسیال دموکرات رسانه‌ای شده است. از جمله در سال 2015 گروه زنان به دفتر حزب سوسیال دموکرات حمله کرده نشست خبری زائروف را خلل رسانده بودند. حزب سوسیال دموکرات سال 1998 و زمان ثبت نام شد که زائروف مشاور حقوقی پرزیدنت امام‌علی رحمان بود و بعد ثبت نام حزب در وزارت عدلیه از مشاوره پرزیدنت استعفا داد و از آن زمان تا کنون رهبری این تشکل سیاسی را به عهده دارد. سازمان‌های بین‌المللی بارها حکومت تاجیکستان را برای سرکوب کردن نمایندگان احزاب مخالف و فعالان سیاسی تنقید کردند. مقامات تاجیکستان همواره میگویند در کشور به حقوق مردم و آزادی‌های سیاسی احترام می‌گذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724-053 و 959 فرستید.
درگیری های نظامی میان آذربایجان و ارمنستان شدیدتر شده است و روز یک شنبه دو کشور شهرهای کلان منطقه مورد مناقشه را بمباران کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. وزارت دفاع ارمنستان اعلان کرد که شهر استپانکرد که از روز جمعه به این طرف زیر بمباران بود، روز یک شنبه نیز بارها هدف قرار گرفت. وزارت دفاع آذربایجان هم خبر داد که ارمنستان شهر گنجه را که در غرب این کشور قرار دارد بمباران کرده است. با گسترش خشونت ها پس از یک هفته درگیری، هر دو طرف یکدیگر را برای حمله به منطقه های غیر نظامی متهم کرده اند. وزارت امور خارجه ارمنستان میگوید شهر استپانکرد و شهرهای دیگر بمباران شدند و نیروهای آذربایجانی قصدن غیر نظامیان را هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش ها در این حمله ها در شهر استپانکرد یک نفر کشته شده است. در شهر تاریخی شوشی هم یک نفر جان باخته است. آذربایجان هم میگوید که در یک حمله به شهر گنجه حداقل یک نفر کشته و چند نفر دیگر مجروح شده اند. ارمنستان و آذربایجان تا به حال درخواست های بین المللی برای آتش بس را نپذیرفتند. دو طرف ادعا میکنند که پیروزی ها به دست آوردند و به طرف مقابل ضربه های وزنین زدند. الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان روز یک شنبه شرط های را برای پایان جنگ مطرح کرد که قبول کردن آن از سوی ارمنستان غیر ممکن به نظر می رسد. آقای علیو گفت که نیروهای ارمنی باید سرزمین های آنها را ترک کنند، نه در سخن بلکه در عمل. او همچنین گفت ارمنستان باید در یک مدت معین نیروهای خود را از منطقه خارج کند. ارمنستان اما این درخواست را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان در این باره به خبرگزاری فرانس پرس گفته است شرط گذاشتن قابل قبول نیست و علیوف به جای استفاده از زور با گفتگو رو بیاورد. چند ساعت پیش از این الهام علیوف اعلان کرده بود که ارتش آذربایجان موافق شده است نظارت شهر جبرئیل در جنوب قره‌باغ چندین دهه آن منطقه را در اختیار بگیرد. ارمنستان این ادعاها را رد کرده است. مقامات دو کشور گزارش دادند که از آغاز درگیری ها تا کنون 250 نفر از جمله 42 غیر نظامی کشته شده اند. نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بارها بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم درگیر شدند. زد و خورد های اخیر شدیدترین درگیری در سالهای اخیر گفته می شود. دو کشور از سالها به این طرف بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم اختلاف دارند. این منطقه که اکثریت اهالیش ارمنی ها می باشند بخش از خاک آذربایجان است و از زمان پایان جنگ در سال 1994 در نظارت ارمنستان قرار دارد. دو طرف همان سال سازشنامه آتش بس امضا کردند، اما این پیمان نیز با اختلاف دو کشور پایان نداد. با اینکه از آغاز این بحران 32 سال می گذارد، مناقشه همچنان ادامه دارد و حدود 30,000 نفر در این مدت کشته شده اند.
عشق و محبت چی شرمنده شدم، من زیر لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرفزای دلی من تو شرمنده نیی، رشته‌ی